اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسکین بولایة علی امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. تبریک عرض می کنم ایام قدیر خم رو به همه شما ارادتمندان و دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام. انشاءالله که این عید بر شما مبارک باشه، بیش از پیش مورد توجه و عنایت ویژه امیر المؤمنین سلام الله علیه قرار بگیرید. خطبه نامه 31 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان عرض می کردیم. به جلسه 19 از شرح نامه 31 رسیدیم. در بخش قبل در جلسه 18 امیرالمؤمنین عوامل و موانعی که جلوی راه تربیت انسان رو میگیره ذکر فرمودن. نامه 31 نامه تربیتی است. خود ما باید این گونه تربیت بشویم، فرزندانمون رو باید این گونه تربیت کنیم. وقتی کسی خواست راه تربیت را پی بگیرد، قطعا موانعی سر راه او سبز میشه. این موانع رو باید شناخت و باید راهکار گذر از اونها رو بلد بود. موارد متعددی را حضرت ذکر کردند. یکی از اونها این بود که جلوی زبانتون رو بگیرید. یکی این که شغل داشته باشید، به کم قانع باشید، دنبال زیاد طلبی نباشید. دنبال کلام حضرت این بود که بعضی وقتها انسان به ضرر خودش کار میکند. اگر هدف درست انتخاب نشه، هرچه بیشتر بدوید و حرکت کنید از راه دورتر میشوید. همه اینها رو فرمود تا اینجا که من اکثر احجر و من تفکر ابصر. کسی که زیاده روی کند در سخن به هذیانگویی میافتد و کسی که بصیرت به خرج بده، چشمش رو باز کنه، حقایق این کلماتی که ما گفتیم رو میفهمه. این کلمات کلمات عاقلانه ای هستند. هر کسی با میزان عقل این جملات ما را بسنجد، به صحت اونها اعتماد و اعتقاد پیدا میکنه. و اما جلسه 19 رو با این جمله حضرت شروع میکنیم. فرمود قارن اهل الخیر تکن منهم و باین اهل الشر تبن انهم. خیلی جمله مهمی است. فرمود قارن، مقارنت داشته باش، رفاقت داشته باش، همنشینی داشته باش با انسانهای خوب، با اهل خیر، تا تو هم یکی از اونها بشی. با خیر و خوبی همنشین باش تا تو هم یکی از اونها بشی. و باین اهل الشر، هر جا یک عده‌ای رو دیدی شرور بودن، افکارشون اعمالشون خراب بود، از اونها دوری کن. تبن انهم، تا تو از اونها جدا بشی. خیلی تعبیر تعبیر رسائی است. صریحا فرمود با خیر و خوبی با خیرین هم نشین بشی از اونها میشی، و اگر احیانا با بدها هم نشین شدی از اونها میشی. هر جا گروه بدی را دیدی دور شو، که این دور شدن باعث مباینت و دوری تو از شرارت خواهد شد. جمله همون جمله معروفی است که همنشینی اثر دارد، قطعا اثر دارد. معنای انسان چیست؟ قبل از این که بخوام این جمله رو شرح کنم، بگذارید عرض کنم مثلا معنای انسان چیست. به ما میگن انسان، چرا؟ معنای انسان چیست؟ در کتب مختلف، چه کتب لغت چه کتب تفسیر، وقتی که به لفظ انسان میرسند معانی مختلفی برای انسان ذکر شده. یکی از معانی انسان اینه که موجودی که دارای نوسانات است. الان خوشحال، یک ساعت بعد ناراحته. الان گرسنه است، یک ساعت بعد سیر میشه. الان حالت قبض دارد، کمی میگذره حالت بست پیدا میکنه. نوسانات مختلف در طول یک روز شاید انسان چندین حال مختلف را تجربه کنه. انسان را انسان میگویند چون دارای نوسانات روحی است. این یک معنا. معنای دوم اینه، انسان را انسان میگویند چون دارای نسیان است، فراموشی. در عالم تنها موجودی که به نحوی میشه گفت دارای فراموشی است انسان است. خدا که فراموشی ندارد، ملائکه فراموشی ندارند، اجنه بالاخره قدرتشون از ما در این بحث حفظ و محفوظات خیلی بیشتر، فراموشی ندارند. حیوانات هم که دستن در مرتبه عقل نیستن که بخوام فراموشی داشته باشن. تنها موجودی که دارای نسیان است، این جملات امیرالمؤمنین رو میخونیم، در این جلسه هم تحت تأثیر قرار میگیریم، یکم که گذشت یادمون میره، فراموش میکنه. انسان رو انسان میگن چون دارای نسیان. این دو معنا. معنای سوم، انسان را انسان میگویند چون انس میگیرد. انسان اهل انسه. حالا میخوام معنای کلام حضرت مشخص بشه. اصل اول، انسان اهل انس است. انسان تنهایی نمیتونه زندگی کنه. انسان اجتماعی است، مدنی به طبع از اصطلاحا، ذات او فطرت او باید با هم نوعان زندگی کنه. اصل دوم، هر انس و همنشینی موجب تأثیر است. اصلا ممکن نیست من با یک گروهی بنشینم ولی از اونها تأثیر نگیرم یا تأثیر نگذارم. اصلا ممکن نیست. آدم چهار سباه که با یک گروهی همنشین شد، حرف زدنش، لباس پوشیدنش، فکرش مثل اونها میشه. حتی خواب و بیداریش مثل اونها میشه. شما با یک عده‌ای که بنشینید هشت شب با پیرمردها بنشینید، اینها دیگه 8 و 9 تمام شده خوابیده. ولی برید با جوان بنشینید تا 2 و 3 نصف شب بیداره، یه مدت که نشستی تو هم تأثیر میپذیری، تو هم مثل اونها. اصل اول، انسان اهل انس هست. اصل دوم، هر انسی مساویست با تأثیر گرفتن و تأثیر پذیر و تأثیر گذار بودن. حالا این نکته مشخص میشه. حضرت فرمود ای انسانی که اهل انسی و احتمال زیاد در همنشینی ها تأثیر میگیری، قارن اهل الخیر، بفهم با که هم نشین بشی، با نیکوکار هم نشین شو تا از اونها بشی، از شرور دوری کن مبادا جز اونها بشی، چون اگر با بد هم نشین شدی روی تو تأثیر میگذاره. این اصل، اصل تربیتیست. حضرت میگوید بچه هاتون رو اینطور تربیت کنید، به بچت یاد بده با اهل خیر بنشینه چون تأثیر میپذیره، با اشرار هم نشین نشه چون تأثیر میپذیره. این آموزش میخواهد، تربیت از پله پله باید عادت بدیم بچه ها رو به این مطالب. نکته دوم، نقش هم نشین در تفکر، اخلاق و اعمال انسان غیر قابل انکاره. اگر من لباس رفیقم رو ببینم مثل اون میپوشم، اخلاقش رو ببینم مثل اون میشم، تفکرات هم تأثیر میپذیره. وقتی که در بعد فکر، در بعد اخلاق، در بعد عمل رفیق من تأثیر میگذاره روی من، خب چرا من آدم بد رو انتخاب کنم؟ من باید با خوبها هم نشین بشم. البته این که میگیم همنشین آدم فقط رفیقی نیست که کنارش می نشینه ها، او رفیق از همنشین است، درسته. من و شما به گوشیمون بیش از رفقامون، به فضای مجازی بیش از فضای حقیقی انس پیدا کردیم. فضای مجازی میشه مأنوس ما، اون رفیقی که داره روی ما تأثیر میگذاره. خب از چه کسی حرف را میگیری، اخبار را میشنوی، با کدام گروه، با کدوم کانال، با کدوم شبکه تلویزیونی انس داری، اینها روی تو تأثیر میگذارن. مراقب باش، با اهل خیر هم نشین شو. اهل خیر در فضای مجازی، در فضای حقیقی، چه در باب اعتقادات، چه در باب اخلاق، چه در باب عرفیات، همه اینها تأثیر میگذاره. این روایت، روایت عجیبی از امام باقر سلام الله علیه، فرمود من اسقا الا ناطقن فقد ابده، به هر سخنگویی که گوش فرابدی در واقع داری او را عبادت میکنی، عبد او شدی، برده او شدی. فانکان الناطق یؤدی ان الله فقد عبد الله، اگر سخنران و سخنگو از خدا حرف بزنه تو بنده خدا شدی. و انکان الناطق یؤدی ان الشیطان فقد عبد الشیطان، اگر همین سخنران بدی بگوید، از شیطان بگوید، تو بنده شیطان شدی. مهمه با چه کسی انس داریم، مهمه گوشمان را، جانمان را، اعتقاداتمون را، و مهمتر از خودمون فرزندانمون را به دست چه کسی سپردیم. این نیست که هر برنامه ای رو گذاشتن ما حق داشته باشیم ببینیم، هر صدایی آمد بشنویم، هر کلامی رو به زبان جاری کنیم، با هر کسی بنشینیم، در هر گروهی عضو بشیم، این خبرها نیست. اگر کسی تربیت نهج البلاغه میخواد حرف اینه، مواظب باش با چه کسی می نشینی، با خوبها هم نشین شو، از بدها دوری کن. قرآن کریم فرمود و یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یه عده‌ای به سر خودشون میزنن، گاز میگیرن دست خودشون رو، ای کاش ما با پیغمبر هم نشین شده بودیم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میگه کاش من با فلانی دوستی نکرده بودم، دوستی با یک نفر مرا جهنمی کرد. لقد ازلنی عن الذکر، مرا از ذکر باز داشت، ما را همنشین شیطان کرد. دوست اینقدر تأثیر داره. قارن اهل الخیر تکن منهم، با خوبان همنشین شو تا جزء اونها بشی. پیغمبر خاتم رسول مکرم فرمود المرء علی دین خلیله، دوست بر مرام. دین اینجا به معنای روش است، به معنای مرام است. هر کسی بر مرام و روش و دین رفیقشه. ببینید با چه کسی رفیقید، شما هم همون روش رو انتخاب میکنید، شما هم همون مسیر رو طی میکنید. بسیار مهمه. قارن اهل الخیر، با اهل خیر هم نشین شو. روایات اینجا زیاد، از امیرالمؤمنین سلام الله علیه روایت داریم که فرمود اگر خواستید ببینید کسی چی کاره است، دینش، اعتقادش، فکرش، مسلمان هست یا نیست، ببین با چه کسی هم نشینه، ببین تو گوشیش با کیا صحبت میکنه، چه گروه هایی رو عضوه، ببین با چه کسانی رفیق است، تشخیص بده خودش چی کار است. چون اونها قطعا روی این بابا تأثیر گذاشتن، تأثیر گذاشتن. ممکن نیست، عرض کردم دو اصل کلی انسان اهل انس است، انس تأثیر میگذارد. رفیق شدی مجبوری، لاجرم باید تأثیر بپذیری، و اینجا دیگه میری مثل رفیقت میشی. بحث اولمون فرمود امیرالمؤمنین قارن اهل الخیر تکن منهم و باین اهل الشر تبن عنهم. مطلب بعد بئس الطعام الحرام. تا اینجا صحبت از غذای فکر بود، غذای روح بود. با خوبان هم نشین شو تا روح تو تغذیه درستی داشته باشه. مطلب بعد غذای جسم است. بئس الطعام الحرام، چقدر بد است غذای حرام، چقدر بد است لقمه حرام. لقمه حرام چه بلایی سر انسان میاره. لقمه حرام تمام وجود انسان را، اهداف انسان را، تربیت الهی انسان را مخدوش میکنه. قرآن کریم در باب لقمه حرام فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که یک لقمه حق یتیم را بخورند، انما ياكلون في بطونهم نار، آتش میخورند. باطن لقمه حرام آتش جهنم. میگه فلانی رفت جهنم، بابا یک عمر در دنیا لقمه حرام خورد، لقمه حرام خودش آتش جهنم بود، میخواست جهنم نره. جهنم خود این شخص است، آتش جهنم اینه. و قودها الناس والحجاره، هده آتش جهنم. خب اگر لقمه حرام خوردیم، درون ما آتش جهنم است، آتش جهنم عذاب الهی است، چطور ممکنه ما تربیت علوی بشیم؟ چطور ممکنه بچه های ما صالح و سالم بشن؟ اینجا حرف زیاد است. ببینید این جمله رو داخل پرانتز عرض میکنم. اصحاب کهف وقتی از اون خواب طولانی مدت بیدار شدن، آقا چند وقت خوابیدیم؟ هر کسی چیزی گفت، گفتن آقا ما نمیدانیم، فقط خدا میداند. خب حالا یک نفر بره غذا تهیه کنه، گرسنه ایم، پول دادن به یک نفر، اون پولی که مال سالهای پیش بود، برو برای ما غذا تهیه کن. فلینظر ایها ازکا طعاما، رفتید غذا بگیرید، غذای تزکیه شده، پاک. ببین اصحاب کهف اگر به این مقام رسیدن، حواسشون هست لقمه حرام نخورند. اینها میگن الان گرسنه ایم که باشیم، گرسنگی میکشیم ولی لقمه ناپاک نمیخوریم، لقمه شبه ناک نمیکنیم. بئس الطعام الحرام، چه بد غذایی است لقمه حرام و شبه ناک. بس اینجا فراوان لقمه حرام یکی از موانع سیر است، موانع حرکت است، موانع تربیت است. شما هزار جلسه سر کلاس نهج البلاغه بنشین، وقتی این لقمه حرام باشد تأثیر پذیری نیست. حسین ابن علی سلام الله علیه در کربلا مکرر خطبه خواند، نه یک بار و دو بار، خطبه های جانسوزی خواند. تحریک کرد احساسات اینها رو، ولی تأثیر نداشت. چرا؟ ملعت بطونکم من الحرام، لقمه حرام که آمد امام معصوم صحبت میکنه اثرپذیری نیست. خیلی مهمه، یکی از موانع مهم حرکت و تربیت همین لقمه حرام است. لقمه حرام آثار جسمی دارد و آثار معنوی، هر دو. یک نفر فکر نکنه آقا اگر کسی لقمه حرام خورد، دنبال حرام خاری رفت، فقط قیامتش از بین میره. نه، دنیاش هم خراب میشه. ما روایت داریم، روایت اول در باب تأثیرات منفی روحی اخلاقی وجود نازنین پیغمبر خاتم فرمود العباد ما اکل الحرام کلبناء علی الرم. عبادتی که همراه با یک لقمه حرام باشد مثل اینه که بر شنزار خانه ساختی، بر رمل خانه ساختی. خب این یه تکان مختصری بخوره، زیربنا محکم نیست، فرو میریزه. عبادتی که درون شکم انسان لقمه حرام باشه تأثیر نداره. در روایت دیگه فرمود الدعا مع اکل الحرام کلبنا علی الماء. آدم دعا میکنه ولی داره حرام خوری میکنه. خب این دعا مثل خانه ایست که روی آب ساخته، خانه روی آب استحکام نداره، این دعا تأثیر ندارد. عبادت ما، روح ما، دعای ما به جایی نمیرسد چون همراه با حرام بود. این روایت خیلی عجیبه. فرمود از قدیم الایام خدای متعال به پیغمبرانش وحی میکرد. این وحی، وحی همگانی بود به همه پیغمبران. و فی الوحی القدیم، از قدیم الایام خدا این جملات را به انبیائش میگفت. چی؟ مع العمل مع اکل الحرام کناقل الماء فی المنخل. آدمی که مال حرام میخوره مثل اینه که آب را داخل قربال بریزه. میشه داخل قربال آب به کسی تعارف کرد؟ همش میریزه دیگه. اگر سراغ مال حرام برید، تمام اعتقادات شما، اخلاق شما، رفتار شما، تربیت شما، روح شما به هم میریزه. خب این در باب روح اینقدر تأثیر داره و واقعا هم تأثیر داره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود لیس به ولی لنا من اکل مال مؤمن حرامن. دیروز ما عرض ارادت کردیم به امیرالمؤمنین، روز عید غدیر خم بود. درسته؟ حضرت فرمود من به رفاقت، به بندگی، به دوستی قبول ندارم اون کسی که یک لقمه مال حرام خورده. حالا تو هی از علی بگو، او تو را قبول ندارد. لیس به ولی لنا، دوست ما نیست اون کسی که من اکل مال مؤمنن حرامن، مال مؤمنی رو خورده باشه. از جهت روحی که انسان رو نابود میکنه. حالا به عرضم اینجاست، بحث اینجاست. فکر نکنیم فقط از جهت روحانی. فرمود در همین دنیا هم مال حرام یقه شما رو میگیره، زمینتون میزنه. این روایت حکمت 240 نهج البلاغه است، از اون روایات عجیب حضرته. فرمود الحجر القصف فی الدار رهن علی خرابا. یه دونه آجر قصبی داخل خانه 100 طبقه تو باشه، همین آجر تضمین است که خانه تو ویرانه میشه. همین دنیا کار به قیامت نداره، قیامت خودت رو که سوزاندی هیچی. یک آجر قصبی در یک خانه ای ضمانت است، رهن است بر تخریب این خانه. امام صادق سلام الله علیه فرمود که ان لله تبارک و تعالی بقاء ان تسمى المنتقمه. خدای زمینهایی داره اسم اینها زمینهای انتقامگیر است. یه نفر همه عمرش دزدید، خیانت کرد، مال مردم خورد، رشوه گرفت، خدا میگه حالا من میدونم با تو چی کنم. به دلش میندازه بره فلان جای زمینی بخره. این زمین همون زمین انتقامگیره. میره یه زمین چهاربر با چه ویژگی هایی، میگه این همونی که من میخوام. هر چه پول دارد رو خرج میکنه، 10 طبقه زیر میسازه، 20 طبقه رو میسازه. وقتی کامل پولش رو اینجا خرج کرد، خدا با یه زلزله، با یه سیلی، با یه صاعقه تمام این خانه رو از بین میبره. میگه من منتقمم و این زمین انتقام گیرنده است. این نیست که اگر کسی مال حرام خورد فقط در قیامت، در همین دنیا هم خدا جزای او رو میده. مواظب باشیم. یکی از عواملی که مانع بزرگی بر سر راه تربیت دینی است لقمه حرام است. مطلب سوم، امیرالمؤمنین در نامه 31 فرمود و ظلم الضعیف افحش الظلم. حسن جان، فحشا به معنای زشتیه، پلیدی، پلیدترین نوع ظلم، زشتترین نوع ظلم آن است که به یه آدم مظلومی ظلم کنید. حالا اگر خواستید ظلم کنید، حداقل برید به یک گردن کلفت ظلم کنید، از یه ثروتمند دارم میگم اگر، نه اینکه بریم ظلم کنیم، اگر هم کسی خواست ظلم کنه، از یه فقیر بیچاره پول بالا نکشه، دزدی نکنه، بره از یه ثروتمند که حداقل زندگی او تحت تأثیر قرار نگیره. این فقیر کل سرمایهش همین گاریه که داره، تو این رو دزدیدی او واقعا از هستی ساقط میشه. برو از یک ثروتمند بدوز که او زندگیش تحت تأثیر قرار نگیره، حداقل اگرچه اونجا هم زامن. حضرت فرمود بدترین نوع ظلم آن است که از یک انسان مظلوم، انسان دزدی کنه، خیانت کنه، به او ظلم کنه. قبلش این نکته رو عرض کنم، ظلم بدترین و زشتترین کلامی است که در قرآن ذکر شده، همونطوری که تقوا بهترین کلمه است. هر جا میخوان بگن فلان چیز خیلی خوب است، با اهل تقوا، با لفظ تقوا. و هر جا میخوان بگن یک چیزی زشت است، میگن این ظلمه. وقتی به بحث شرک میرزد، لقمان حکیم به فرزندش میگه و هو یعظه، داشت بچهش رو نصیحت میکرد. داخل پرانتز میگن امیرالمومنین نامه 31 رو برای نصیحت فرزندش رو، لقمان حکیم مکرر به فرزندش نصیحت میکنه. ما هم باید برای تربیت نصیحت کنیم. این که ما بچه‌مون رو بسپاریم به مدرسه و دانشگاه و تلویزیون، بگیم بزرگش میکنن، تربیت کی گفته تربیت میکنن؟ وظیفه توست که بچه را تربیت کنی، نه دانشگاه نه مدرسه، اونها هم به اندازه خودشون، ولی والدین. لقمان وقتی بچه‌ش رو داره تربیت میکنه، میگه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. ظلم زشت‌ترین کلمه ای است که در قرآن ذکر شده. همه بدی‌ها رو به ظلم معنا میکنه، تعبیر میکنه. حالا در بین همه ظلم ها کدام ظلم از همه بدتره؟ خود ظلم که زشتی است، در بین همه این زشتی ها کدام از همه بدتره؟ حضرت فرمود ظلم کردن به انسان مظلوم از همه انواع ظلم بدتر است، زشتر است، ناگوارتره. نباید این که، چون انسان مظلوم جز خدا کسی رو نداره، درگاه او پناه میبرد، شکایت میکنه. من این روایت امام باقر رو سالهای سال شنیدم و هر وقت میخوانم انصافا تحت تأثیر انسان قرار میگیره. امام باقر فرمود پدرم علی ابن الحسین وقتی خواست از دنیا بره، لما حضر علی ابن الحسین الوفات زمنی الی صدره. امام سجاد در بستر شهادت بود، مرا در آغوش گرفت، گفت امام باقر فرزندم میخوام یه چیزی بهت بگم که پدرم حسین ابن علی قبل از این که به شهادت برسد مرا در آغوش گرفت این جمله را بود. و پدرم حسین ابن علی گفت پدرم امیرالمؤمنین وقتی خواست به شهادت برسد مرا در آغوش گرفت این جمله را گفت. چهار امام در لحظه شهادت این جمله رو دارن ذکر میکنن. اون جمله چیست؟ یا بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. مبادا به کسی که هیچ یاور و پشتیبانی جز خدا ندارد ظلم کنی، به آدم مظلوم ظلم نکن، چون خدا طرفدار مظلوم، گوشت رو میگیره، خدا از حق بندش نمیگذره. اینم هیچ کسی جز خدا رو نداره، به درگاه خدا شکایت میکنه، زیر و رو میکنه زندگی تو. یه آه مظلوم عرش خدا رو به لرزه در میاره. فرمود بدترین نوع ظلم آن است که انسان به یک شخص مظلوم ظلم کنه. داخل پرانتز و به عنوان نکته عرض کنم که همون گونه که حضرت فرمود بدترین نوع ظلم، ظلم به مظلوم است، در قررالحکم روایت داریم که امیرالمؤمنین فرمود من افحش ظلم ظلم الکرام. یکی دیگه از انواع ظلم، ظلم کردن به آدمهای محترمه، به آدمهای صاحب کرامت. این دوتا گروه ظلم نکنید، یک مظلوم، دو یه عادی پیر مرد جا افتاده متدین با کرامت با وجاهتی، به این آقا ظلم نکنید. کسی که شرافت دارد، کرامت دارد، آقایی دارد، این خدا حرفش رو میشنوه. اگر یه آه بکشه شما رو از زندگی ساقط میکنه. با این دو گروه کار نداشته باشید. اگر هم خواستید ظلم کنید، برید به یک نفر مثل خودتون ظالم ظلم کنید، نه اینکه اون خوب باشد. عرضم اینه، اون اقلا بهتره، اینقدر اثرات و تبعات نداره. جمله بعد امیرالمؤمنین در نامه 31 فرمود و اذا کان الرفق خرقن کان الخرق رفقا. این جمله نیاز به توضیح داره. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمد. اذا کان الرفق، معنای رفق برای ما آشناست، مدارا، دوستی، رفاقت. معنای خرق دقیقا ضد دوستی و رفاقته. اذا کان الرفق خرقا، حسن جان، هر وقت رفق و مدارا و دوستی باعث بدی شد، باعث خشم شد، باعث ناسازگاری شد، کان الخرق رفقا، یه مقداری سختی به خرج بده، یه مقداری تندی کن، این تندی تو باعث آرامش میشه. بحث تربیتی است. یه رفیقی دارید، یه همسایه‌ای دارید، هر چه با او سازش میکنید، صلح میکنید، رفاقت میکنید، او دست از مسیر خودش بر نمی‌داره. یه مسیر اشتباهی در پیش گرفته و داره میره. شما هر چه مدارا کردی، تذکر دادی، نصیحت کردی، دست بر نداشت. حضرت فرمود اینجا یه مقداری تندی به خرج بده. تندی اینجا باعث میشه سر جاش بنشینه. بفهم دنیا دستی کیه، بفهم شما هم اگر بخواهید میتوانید تندی کنید. اینم از اون جملات بسیار کاربردی است. خیلی وقتا پیش بعضی از آدم ها هستن تا وقتی یه تشر بهشون نزنی اینها سر جاشون نمی نشینه. حضرت فرمود بشناسید. البته اصل در اسلام رفاقت است، دوستی است. اصل در اسلام رفق است، مداراست، ایثار است. میگه تو از خودت بگذر برای همسایت، حق همسایه. این روایاتش رو قبلا مفصل عرض کردیم که وجود نازنین امام کاظم فرمود نسبت به همسایه هاتون طوری باشید که بر اذیت اونها صبر کنید. یعنی حتی اگر یه مقداری اذیت هم کردن، تو شما که اذیت نمی کنید هیچ، حتی اگر اذیت کردن شما باید مدارا کنید. اینها رو عرض کردیم. اصل اول اینه در اسلام. ولی حالا اگر ما یه جای دیگه واقعا کارت به استخون رسید، ما هرچه مدارا کردیم طرف جریتر شد، فکر کرد ما میترسیم، فکر کرد ما از سر و صدای و از ظلم او خوشمون میاد، اینجا بعد انسان یه تندی نشون بده که این تندی باعث بشه سر جا بنشینه. اذا کان الرفق خرقا، اونجایی که رفاقت و دوستی و مدارا باعث خشم میشود، کان الخرق رفقا، اون تندی تو باعث آرام شدن مجلس میشه، اون شخص را آرام میکنه. این جریان با نقل میکنم خدمت شما از اون جریانات مهم است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل کرده، علامه مجلسی در بهار نقل کرده، از جریانات مهمی است که یکی از اصول اساسی فقه امروز رو همین داستان، همین روایت تشکیل میده. یه شخصی است به نام سمرت ابن جندب. سمرت ابن جندب، حالا اول شخصیتش رو بگم ببینید چه شخصیتی است بعد قصه. سمرت ابن جندب جزء مخالفین پیغمبر و مخالفین امیرالمؤمنینه. بغض عجیبی داره. ابن ابی الحدید معتزلی نقل میکنه، میگه یه وقتی معاویه به سمرت ابن جندب گفت که 100,000 درهم به تو پول میدم، بیا آیه قرآن را برعکس بگو. هر آیه ای در شأن امیرالمؤمنین است بگو در شأن ابن ملجم است، هر آیه ای در مذمت کفار و مشرکین و انسانهای بده بگو در شأن علی ابن ابی طالب نازل شد. مثلا آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء وجه الله که در جریان لیلة المبیت برای امیرالمؤمنین نازل شد، بگو این را خدا در شأن ابن ملجم. بعد آیاتی که و من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات الدنیا، آیاتی که داره مذمت میکنه، او این در وقت در ذم علی ابن ابی طالب بود. گفت که 100,000 درهم کمه، اگه 400,000 درهم میدی میگه. و رفت. خب صحابی پیغمبر بود، به اسم به اون صحابی که اهل سنت میگن، یعنی پیغمبر را دیده بود. هر جا نشست گفت بله من خودم از پیغمبر شنیدم که فلان آیه در مذمت علی است و فلان آیه در شأن ابن ملجم، در شأن قاتل امیرالمؤمنین. یه همچین شخصیتی است این آقای سمره ابن جندب. حالا قصه رو میخوام نقل کنم. این آقای سمره یه نخلی داشت، نخلش وسط حیات یکی از انصار بود. متن روایت اینه که کان له ازق و کان طریقه الی فی جوف منزل رجل من الانصار. این بنده خدا هر وقت میخواست بره سراغ نخلش آبیاری کنه، خرما رو بکنه یا هر چیزی، نه یا الله میگفت، نه در میزد، نه میگفت شبه، نه میگفت، همینطوری میرفت داخل. یکی دو بار این بنده خدا این شخص انصار چیزی نگفت. یه بار اومد بهش گفت آقا ما زن و بچه داریم، بالاخره شما نمیشه که همینطور. گفت دلم میخواد، نخل خودم، زمین خودم، دلم میخواد هر کاری بکن. کار بالا گرفت، این شخص رفت پیش پیغمبر شکایت کرد که آقا ما آسایش نداریم. پیغمبر اومد گفت که سمره این بنده خدا از دست تو شکایت کرده و حرفش هم حقه، شما حق نداری اذیتش کنی، زن و بچه داخل این خانه است، باید آرامش داشته باشه. گفت که دلم میخواد، نخل خودم، هر وقت دلم بخواد میرم سر میزنمش. پیغمبر فرمود من یک نخل در جای دیگه به تو میدم، تو از این نخل صرف نظر کن. گفت نه. پیامبر گفت دو نخل، سه نخل، ده نخل، هر چه گفت. گفت نه، من همین نخل رو میخوام. پیغمبر فرمود دست از این نخل بردار، من یک باغ، یک نخلستان در بهشت به تو وعده میدهم. رفتی اونجا، خدا انشالله به تو یک نخلستان بزرگی در بهشت. گفت نه، هر چه بگویید من دست از این نخلم بر نمیدارم. بحثم چیه؟ اونجایی که شما هر چه مدارا کنی طرف جری تر میشه، یه جایی باید تندی خرج داد. پیغمبری که رحمتن للعالمین است، بالاخره باید او رو سر جا بنشونه. روایت اینه که پیغمبر فرمود انک رجل مزار، تو یه شخصی هستی همش دنبال ضرر رسوندنی، ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. اسلام اجازه نمیدهد نه ضرر بزنی نه ضرر ببینی، حق نداری به مال مردم ضرر بزنی. حالا که اینطوری، ثم امر بها رسول الله، پیغمبر به اون شخص، اون که نخل داخل خونش بود، فرمود فقلعت ثم رمی بها الی، نه اینکه برو با عزت و احترام این نخل رو از جا بکن، پرت کن جلوش، بگو حالا هر جایی میخوای برو نخلت رو بکار. وقتی که با زبان خوش، با مدارا نمیشود کسی رو به راه آورد، امیرالمؤمنین فرمود یه جاهایی نیاز. عزیزان اینها درسن که به فرزندانمون آموزش بدیم، خودمون یاد بگیریم اگر بلد نیستیم، به فرزند آموزش بدیم. بعد بهش بگیم یه جایی باید جلوی مخالف ایستاد، قد علم کرد. پیغمبر رحمت است، سر جای خودش تندی است. خدای متعال ارحم الراحمین است در موضعی و اشد المعاقبین است در موضعی. جایی هم که بخواد کسی رو بگیره به بدترین نحو ممکن عذاب میکنه، آنچنان که به مخیله کسی هم خطور نمیکنه. ما هم باید اینطوری باشیم، با مدارا، با دوستی، ولی اگر یک جایی دیدیم نیاز از تندی، هم جزء همین دین است، جزء همین نامه 31. مطلب بعدی فرمود ربما کان الدواء داء و داء دواء. چه بسیار اتفاق می افتد حسن جان که دوا خودش درد است، داء به معنای درد بیماری. چه بسیار اتفاق می افتد که شما دارو خوردی ولی این دارو خودش موجب درد است. و چه بسیار اتفاق می افتد درد می آید ولی این درد داروی شماست. این از اون جملاتی است که چند وجه برای او هست. ببینید هم در بعد جسمی هم در بعد روحی این دو جمله رو میشه معنا کرد. چه بسیار داروهایی که بیماری هستن بسیار اتفاق افتاده، مثلا در باب جسم عرض میکنه، چه بسیار بیماری هایی که ما رفتیم دکتر بد تشخیص داده، اشتباه تشخیص داده، من دردم چیز دیگه بوده، دکتر چیز دیگه تشخیص داده، دارو، تداخل دارویی پیش آمده، ما رفتیم دارو خوردیم، رفتیم عمل جراحی کردیم، به جای این که خوب بشیم 10 تا مرض دیگه هم بر ما آمد از جهت جسمی. چه بسیار اتفاق می افتد که یک دارو درد ایجاد می کند، خودش میشه عامل مرگ انسان. از جهت روحی هم همینه، چه بسیار اتفاق می افتد یک نفر صلاحیت نداره. متاسفانه در دوران ما و در این فضای مجازی تا دلتون بخواد این موردی که میخوام بگم هست، یه عده‌ای صلاحیت ندارن شدن مشاوره، مشاوره دینی، مشاوره خانواده، مشاوره تحصیلی، در حالی که اصلا تخصص اینها رو نداره، اصلا اهلیت این کار رو نداره. مگه مشاوره به این سادگی است که برای همه یک نسخه بپیچ و بره، بعد زندگی طرف رو بدونی، بالا و پایینش رو بدونی، از کجا آمده، کجا میره، هدفش چیه، استعدادش چیه؟ خیلی مطالب، چهار تا مطلب یاد گرفته، به همه همین رو میگه، ساعت خدا تو من پول میگیره. خب این یکیش. یه عده‌ای هم در فضای مجازی و حقیقی شدن استاد اخلاق، ذکر میدن، شما امشب فلان تعداد فلان ذکر رو بگو، راه سلوک میدن چطور سیر و سلوک کنی. این دوتا که مربوط به روح انسان است، چه بسیار اتفاق میافتد. یه نفر به یک مشاوره میده، به یه ذکری میده، به میگه فلان کار رو بکن، در حالی که نه او صلاحیت داشت، نه این دارو داروی توست، میخوری بدبخت میشی. این مشاوره ای که به تو داد بدبختت میکنه، زندگیت رو ازت میگیره، ولی حواست نیست. پس جمله اول، چه بسیار داروهایی که خودشون عامل ایجاد دردن. دو، چه بسیار دردهایی که عاقبتش سلامتی است، عاقبتش خوب شدنه. مثلا در بعد جسم، آدم یه جایش درد میگیره، میره دکتر بررسی میکنه، آقا من دندونم درد میکنه، بررسی میکنم، میگن مشکل از دندون نیست، شما فلان مشکل رو داری، مغز استخوان فلان است. خوب شد زود فهمیدی، اگر دیر می آمدی سرطان می شد، الان زود مداوا می کنی، درد بود ولی درمان شد در بعد جسم. این رو داخل پرانتز به شما عزیزان عرض کنم، هر جا درد دیدید شکر کنید. یکی از نعمتهای بزرگ خدا درد است، درد نعمت مستحضری که این سرطان‌های بدخیم، سرطان‌هایی که دیگه غیر قابل علاجند، بیماری‌هایی هستند که درد نداشتند، رشد کرده، رشد کرده، رشد کرده، تمام بدن رو گرفته، حالا دستگاه بدن از کار میفته، چشم از کار میفته، زبان از کار میفته، کلیه از کار. خب میری دکتر، آقا چی شده؟ میگه سرطان تمام بدن رو گرفت. اگر همین بیماری اولش درد داشت، وقتی میرفتی آزمایش میگرفتن، بررسی میکردن، پیدا میشد. درد نعمته، خدا درد را داد تا هر جای بدن درد گرفت بری بررسی کنی، نگذاری رشد کنه. بیماری هایی که بدون دردن انسان را از پا در میاره، پس خود این درد خیلی جای شکر داره. حالا چه بسیار دردی اتفاق افتاد، رفتی پیگیری کردی، دیدی بله مشکل چیز دیگری بود ولی الحمدلله حل شد. در باب روح هم همینه، بعضی وقتا آدم یه صحنه اتفاق میفته، غضبش شعله ور میشه، شهوت شعله ور میشه، حسادت غلبه میکنه. الان یه درد دیگه، غضب درد بدی است، حسادت درد بدی است، تکبر بیماری سختی است، ولی خوبیش اینه که میفهمی آقا خیلی راه داری برای رفتن. درد است ولی درمان داره. آدم بعضی وقتا خیال میکنه ما که دیگه عارف واصلیم، رسیدیم به مقصد، برای خودمون هم یه حالاتی تصور میکنیم و میگیم ما دیگه در همتراز امام صادقیم العیاذ بالله، ولی در یک موقعیتی خدا تو را قرار میدهد که اون غضب شعله ور بشه، بفهمی خیلی هنوز عقبی، خیلی گرفتاری داری، خیلی باید روی خودت کار کنی. دردیست که سرانجام او دواست، سرانجام او. حضرت فرمود این رو هم به بچه هاتون یاد بده، چه در باب جسم چه در باب روح، گاهی دارو خودش موجب بیماری است و گاهی بیماری خودش دوای دردهای انسانه. فرمود و ربما نسه غیر الناسه و قش المستنسه، چه بسیار اتفاق می افتد که نسه، یک انسانی نصیحت میکنه در حالی که غیر الناسه، کسی از اون نصیحتی نخواسته بود، اصلا کسی روی او حساب نمیکرد، یه آدم دیوانه یه حرفی میزنه مشکلت رو حل میکنه. با کسی که اصلا تو فکر نمی کردی حکیم باشه. دو کلمه تاکسی سوار شده بودی داشتی می رفتی، این بغلیت با تلفن داشت حرف می زد، یه چیزی گفت مشکل تو حل شد. رب نصح غیر الناصح، چه بسیار که یک انسانی که اصلا روی او حساب نمی کردی حرفی می زنه که نصیحت توست. و چه بسیار که قش المستنصح، یه نفر فکر می کردی خیلی این کار است، کارش درسته، مشاوره خوبیه، درد تو به دست او درمان می شود، رفتی باش مشاوره کردی ولی قش در معامله کرد، قش در نصیحت کرد، فریبت داد، اشتباه راهنمایی کرد، رفتی بهش گفتی چه کنم، میدونست راه چیه ولی چون تو میشدی رقیب خودش اشتباهت گفت، چون تو با پسرش هم کلاس بودی میخواست پسر خودش اول بشه به تو اشتباه گفت، کبر داشت، غرور داشت، حسادت داشت، تو را با دیگران مقایسه کرد، یک کینه قدیمی داشت، با پدر تو یه مشکلی داشت، گفت الان موقعیت خوبی است، تو به او اعتماد کرده بودی ولی او اعتماد تو را از بین برد. چه بسیار انسانهایی که آدم روی اونها حساب نمی کنه ولی نصیحت صادقانه می کنن، چه بسیار افرادی که شما قبولشون داری رفتی ولی اونها رعایت نکردن، خیانت کردن. خب چند تا نکته اینجا عرض کنیم. نکته اول معنای نصیحت هست. ببینید نصیحت رو ما در فارسی بیشتر به معنای دلسوزی میگیریم، میگن فلانی ناصحه یعنی خیلی دلسوزه، در حالی که عرب برای دلسوزی الفاظ دیگری داره، مثل شفقت، شفقت به معنای مهربانی و دلسوزیه، مثل محبت. و پس این ناصح و نصیحت یه معنای خاصی داره. عرب به خیاط میگوید ناصح، به این سوزن خیاطی میگه منصحه. حالا قبلا خیلی مرسوم تر بود، مثلا فرش هایی که یه مقداری می سوختن پاره می شدن از بین می رفتن، می رفتن اینها رو می دادن به یک انسانی که شغلش رفوگری بود، رفو می کرد، اصلاح می کرد. عرب به این کار میگه نصیحت، یعنی یه ضعفی، مشکلی، نقصی جایی هست، این رو برطرف می کنه. انتقاد چیزیست، نصیحت چیزیست، بی آبرو کردن چیزیست، اینا هر کدام چیزیست. ما بعضی وقتا بی آبرو کردن دیگران رو اسمش رو میذاریم نقد، اسمش رو میذاریم نصیحت کردن، بعدم یه وجه میتراشیم النصیحه لائمه المسلمین. آقا نصیحت یعنی دوخت و دوز، یعنی هر جا دیدی از بین رفتگیست، فرش از بین رفته، سوخته، اون ظاهرش از بین رفته، تو بیا وصله بزن، تو بیا اصلاح کن، به این معنا، نه اینکه دلسوزی خالی باشه. دلسوزی اگر همراه با کار شد بهش میگن نصیحت. خب این معنای نصیحت، رفوگر بودن. حالا چه بسیار که تو یه مشکلی داشتی، یه گرفتاری داشتی، رفتی از کسی نصیحت خواستی ولی او خلاف کرد، خیانت کرد به تو. این روایت امام هشتم که از وجود نازنین پیغمبر نقل میکنه، خیلی روایت جالبی است. فرمود که غریبتان فاحتملوها، دو تا جمله میخوام بگم اینا خیلی عجیبند، خیلی غریبند، به این سادگی آدم نمیفهمه ولی حقند، بپذیرید اینها را. یک، کلمت و حکمت من صفیح فقبلوها، یه آدم دیوانه یه حرفی بهت میزنه که هزار عاقل نمیتوانن مثل او بگه، بپذیرید، نگو این دیوانه است. این همون جمله ایست که فرمود انظر ماقال فلا تنظر منقال، نبین چه کسی میگوید، ببین چه چیزی میگوید. یه آدم دیوانه شاید حرف حکیمانه بزنه. پس دو تا جمله عجیبند و غریبند. یک، انسان دیوانه سفیه نصیحت کند، بپذیرید. و کلمت و صفح من حکیم فقفروها، خیلی وقتا هم یه نفر خیلی ما ازش انتظار داشتیم، یه حرف سخیفی میزنه، یه موضع گیری بسیار بسیار ناشیانه میگیره، حضرت فرمود اینم هست، ازش بگذرید، به خاطر خوبی های زیادی که داشت این خطا و اشتباه رو بروش کرد. ولی در هر صورت بعضی وقتا انسان از یک کسی که انتظارش رو نداره نصیحتی میشنود که به معنای واقعی کلمه حکیمانه است، درد انسان رو دوا میکنه. دو تا روایت بخونم و بحث امروزمون تمام انشالله تا فردا. ببینید روایت اینه که پیغمبران الهی از بدترین مخلوق که همون شیطان است نصیحت می گرفتن. شاید شیطان باشد ولی نصیحتی میکند که این نصیحت کارسازه، و شاید یه عالم باشد ولی نصیحتی میکند که این نصیحت بده. بعد انسان عاقلانه فکر کنه. البته این بحث کلی است، وگرنه استثناءات و اینها فراوانه. خب حالا این دوتا روایت رو بخونیم. لما دعا نوح علیه السلام ربه، وقتی که نوح نبی بر علیه مردم نفرین کرد، اون باران کذایی آمد و طوفان آمد، یه عده‌ای سوار کشتی شدن، همه از بین رفتن، اتاق ابلیس، شیطان آمد پیش نوح، فقال یا نوح ان لک عندی یدن، شما یه حقی گردن ما داری. نوح خیلی ناراحت شد، گفت یعنی چی؟ من چه کردم که گردن تو حق دارم؟ خب بین من و تو چه رابطه ایست؟ گفت شما یه حقی گردن ما داری، حقت هم اینه، شما باعث شدی تمام این کفار و مشرکین و بیدینها و شرابخارها و اینها یه دفعه از بین برن، ما یه مدتی با راحتیم استراحت میکنیم تا دوباره جمعیت زیاد بشه و بیایم اینها رو فریب بدیم، گول بزنیم، شیطان پرست کنیم، شرابخار کنیم، تو یه باری از دوش ما برداشتی. خب خیلی ناراحت شد، گفت من نمیخواستم این طوری بشه. شیطان گفت حالا به جزای این کاری که برای ما انجام دادی، ما هم یه خدمتی به تو میکنیم، من هم نصایحی برای تو دارم. خدای متعال وحی فرستاد که نوح عزیز این حرفها را بشنو. درسته که شیطان شرور است، ولی این حرفهایی که داره میزنه این موعظه ها راستن، این حرفها را ازش قبول کن. گفت که شیطان به جناب نوح گفت که اذکرنی فی ثلاثه مواطن، سه جا حواست به من باشه، من اونجا حاضرم، من اومدم گولت بزنم، فرزندان آدم در این سه جا حواستون باشه. یک، اونجایی که اذا غضبت، هر وقت غضبناک شدی شیطان بغل دستت وایساده که تو رو از راه بدر کنه. دو، اذا حکمت بین اثنین، وقتی به تو گفتن بین دو نفر داوری و حکم کن، من بغلت ایستادم، حق رو ناحق کنم، خیلی مراقب باش. و سه، اذا کنت مع امرأة خالیا لیس معکما احد، وقتی تو با یک نامحرمی در یک جایی تنها شدی مواظب باش، من در اونجا هستم برای گمراه کردن شما. شیطان است ولی نصیحتی میکند که این نصیحت واقعیتی است که انسان میتونه استفاده کنه. باز ما شبیه به همین روایت، همین حدیث داریم که وقتی که طوفان نوح تمام شد، آرام شد همه جا، ابلیس آمد پیش نوح، همون جملات را گفت که من حقی به گردن من داری و من میخوام نصیحت کنم، فقط نصیحت ها متفاوته. این دوتا نصیحت رو کرد، گفت که ایاک والحسد، نوح از حسد بپرهیز. چرا؟ فهو الذی فعل بی، من شیطان به هر بدبختی رسیدم به خاطر همین حسادت، تو دیگه مثل من نشو. و دوم، ایاک والحرص فهو الذی فعل به آدم، حرص نزن، دنبال زیاد خواهی، دنبال رسیدن با آنچه ممنوع است نباش، آدم حبوط کرد به خاطر حرص. این پنج تا نصیحتی که از شیطان شنیدیم نصیحت هست، از شیطان هم هست، ولی میتواند مشکل ما رو حل کنه، درس بسیار بسیار مهمی است برای ما. انشالله بقیهش رو جلسه بعد خدمت شما عرض خواهیم کرد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.